الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. صلوات خاتم سنين. در این بحثی که درباره تحریفات در واقعه تاریخی عاشورا کردیم، در شب اول عرض کردیم که به طور کلی تحریف بر دو قسم است: تحریف لفظی و قالبی و دیگر تحریف معنوی و روحی. و عرض کردیم این تاریخچه با عظمت کربلا که به دست ما افتاده است هم دچار تحریف لفظی شده است، یعنی ما از خودمون برگسازه هایی بر پیکره این تاریخ ساخته ایم که چهره این تاریخ با عظمت و نورانی را تاریک و ظلمانی کرده ایم و قیافه زیبای او را زشت کرده ایم و نمونه هایی در این زمینه عرض کردم. و اما تحریف معنوی که متاسفانه این حادثه تاریخی در دست ما تحریف معنوی پیدا کرده است، که تحریف معنوی از تحریف لفظی 100 بار خطرناکتر است. اونچه که سبب شده است که این حادثه بزرگ برای ما از اثر و خاصیت بیفتد تحریفات معنوی است نه تحریفات لفظی، یعنی اثر تحریفات معنوی از اثر سوء تحریفات لفظی بیشتر است. تحریف معنوی یعنی چه؟ تحریف معنوی یعنی در یک چیز ممکن است، مثلا در یک جمله ممکن است ما از لفظ نه کم بکنیم و نه زیاد، ولی اونجا که میخوایم توجیه بکنیم، تفسیر بکنیم، جوری او را توجیه و تفسیر بکنیم که درست برخلاف و بر ضد معنی واقعی این جمله باشد. من فقط برای این یک مثل کوچک عرض میکنم تا مطلب روشن بشود. نقل کردن از پیغمبر اکرم از نقلهای مسلم است که به عمار یاسر در روزی که مسجد مدینه را بنا می کردند و عمار فوق العاده تلاش صادقانه می کرد، پیغمبر اکرم فرمود یا عمار تقتل و کلفعت الباغیه، یعنی ای عمار تو را اون دستهی می کشند که سرکشند. اشاره به آیه قرآن که اگر دو دسته از مسلمانان با یک دیگر جنگیدند شما در میان اونها اصلاح کنید. اگر یک دسته سرکشی کرد، شما به نفع اون دسته دیگر علیه دسته سرکش وارد بشید. این جمله‌ای که پیغمبر اکرم درباره عمار فرمود، شخصیت بزرگی به عمار داد. ولهذا عمار که در صفین در خدمت امیرالمؤمنین بود، وزنه بزرگی در لشکر علی شمرده می شد. و حتی بودن افراد ضعیف ایمانی که تا وقتی که عمار کشته نشده بود هنوز مطمئن نبودن که عملی که می کنن در رکاب علی به حق است، یعنی جایز از کشتن معاویه و سپاهیان او. روزی که عمار در لشکر امیرالمؤمنین به دست اصحاب معاویه کشته شد، یک مرتبه فریاد از همه جا بلند شد که حدیث پیغمبر صادق آمد. بهترین دلیل برای اینکه معاویه و یارانش بر باطل هستند این است که اینها قاتل عمار هستند و پیغمبر اکرم در گذشته خبر داد یا عمار تقتل و کل سعت الباغیه، یعنی و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیع الی امر الله. امروز دیگه مثل آفتاب روشن شد که لشکر معاویه لشکر باغی یعنی سرکش و ظالم و ستمگر است و حق با لشکریان علی است. پس به نفس قرآن باید به نفع لشکریان علی علیه لشکریان معاویه وارد جنگ شد. این قضیه تزلزلی در لشکر معاویه ایجاد کرد. معاویه که همیشه با حیله و نیرنگ کار خودش پیش می برد، اینجا دست به یک تحریف معنوی زد، چون نمی شد انکار کرد و گفت پیغمبر درباره عمار چنین چیزی نگفته است، چون اقلا 100 نفر و شاید 500 نفر آدم در همون جا بودن که اینها شهادت می دادن که ما از پیغمبر شنیدیم این جمله را، یا از کسی شنیدیم که او از پیغمبر این جمله را شنیده بود. بنابراین این جمله پیغمبر درباره عمار قابل انکار نبود. معاویه و اصحابش تصمیم گرفتن دست به یک تحریف معنوی بزنن. وقتی می آمدن شامی ها اعتراض می کردن، می گفتن معاویه چی میگی؟ ما عمار رو کشتیم، پیغمبر فرمود تقتل کلفعت الباقیه. میگفت اشتباه کردید. چطور؟ درست است پیغمبر فرمود که عمار را اون فعی سرکش، طائفه سرکش، لشکر سرکش میکشد، ولی عمار را که ما نکشتیم. میگفت ای ما کشتیم که، لشکریان ما کشتن. میگفت نه، عمار را علی کشت که آورد اینجا و موجبات کشتنش هم فراهم کرد. هر کس که میآمد اعتراض میکرد، معاویه و عمرو عاص با همچی یک توجیهی ذهن او را راضی میکردن و برش میگردوندن تو لشکر. در یک جلسه ای که پسران عمرو عاص بودن، عمرو عاص دو پسر دارد، یکیش تیپ خودش است، دنیا دار و دنیا پرست، و یک پسر دیگری داشت که نسبتاً جوان مؤمن با ایمانی بود، با پدرش هماهنگی نمی کرد. اسم این عبدالله هم هست. در یک جلسه که عبدالله حاضر بود همین مغلطه معنوی را به کار بردن، عبدالله گفت این چه حرفیست که شما دارید میزنید، این چه مغلطه کاریست دارید میکنید، عمار را علی کشت، چون عمار در لشکر علی بود پس عمار را علی کشت. گفتن بله. گفت پس بنابراین حمزه سید الشهدا را هم پیغمبر کشت، چون حمزه سید الشهدا در لشکر پیغمبر بود که کشته شد. معاویه ناراحت و عصبانی شد، رو کرد به عمرو عاص، گفت عمرو عاص چرا جلوی این پسره بی ادب رو نمیگیری؟ این داشته باشه. اینو میگم تحریف معنوی. حوادث و قضایا را اگر بخواهیم تحریف معنوی بکنیم چجور تحریف میکنیم؟ یعنی حوادث و قضایای تاریخی از یک طرف علل و انگیزه ها دارد، از طرف دیگر منظور و هدف ها دارد. تحریف یک حادثه تاریخی به این است که یا علل و انگیزه های اون حادثه را چیزی بگیم غیر از اون چه که بوده است، یا هدف و منظور را جوری تفسیر بکنیم غیر از اون چه که بوده است. باز یه مثال کوچک، شما می روید به منزل یک نفری به عنوان این که مثلا از مکه آمده است، انگیزه شما این است از مکه آمده است، می روید حاجی را زیارت کردن مستحب است. یه نفری میاد میشینه میگه فلان کس میدونی چرا رفت به خانه فلان کسی دیگر؟ میگیم چرا رفت؟ میگه این مثلا فلان منظور سوء رو داره، مثلا دختر او رو میخواد برای پسرش خواستگاری بکند، یا دخترش رو میخواد به بار پسر فلان کس بچسبوند، موضوع مکه رو بهانه کرده است. اینجور منظور شما را تحریف میکنن. اینو میگم تحریف معنوی. در حادثه تاریخی عاشورا که از یک طرف علل و انگیزه هایی دارد، از طرف دیگر هدفها و منظورهای عالی هست، ما مسلمان ها، ما شیعیان حسین ابن علی تحریف کردیم، همونطوری که معاویه ابن ابو سفیان جمله پیغمبر را که درباره عمار فرمود یقتلک الفئة تقتلک الفئة الباغیه تحریف کردن. یعنی حسین یک انگیزه ای داشت، ما چیز دیگری براش تراشیدیم. حسین یک هدف و منظور داشت، هدف و منظور خاصی داشت، ما یه هدف و منظور دیگری برای او تراشیدیم. ابا عبدالله نهضتی کرده است فوق العاده با عظمت، مقدس، تمام شرایط تقدس یک نهضت در نهضت ابا عبدالله هست که نظیرش در دنیا وجود نداره. چیتون شرایط؟ شرایط اون نهض، شرایط یک نهضت که بخواد مقدس باشد، اولی شرطش این است که منظور و هدف اون نهضت شخصی فردی نباشد، بلکه کلی نوعی انسانی باشد. یه وقتی کسی نهضت میکنه به خاطر چی؟ به خاطر شخص خودش. یه وقت کسی نهضت میکنه به خاطر اجتماع، به خاطر انسانیت، به خاطر حقیقت، به خاطر حق، به خاطر توحید، به خاطر عدالت، به خاطر مسامات، نه به خاطر خودش. پس در واقع یعنی به خاطر همه انسان ها. در اون وقتی که اون نهضت میکنه دیگه خودش به عنوان یک فرد نیست، اوست و همه انسان های دیگر. به همین جهت کسانی که در دنیا حرکاتشون، اعمالشون، نهضت‌هاشون به خاطر شخص خودشون نبوده است، به خاطر بشریت بوده است، به خاطر انسانیت بوده است، به خاطر حق و عدالت و مساوات بوده است، به خاطر توحید و خداشناسی و ایمان بوده است، همه افراد بشر او رو دوست دارن. همه میگن حسین منی و انا من حسین. همینطوره که پیغمبر فرمود حسین منی و انا من حسین، ما به اینجور میگیم حسین منا و نحن من حسین. چرا میگیم؟ میگیم برای این که حسین در 1300 مثلا 28 سال پیش برای ما و به خاطر ما و به خاطر همه انسانهای عالم قیام کرد. قیامش قیام مقدس بود، قیام پاک بود، از منظورهای شخصی بیرون بود. یک شرط دوم این که قیامی مقدس باشد این است که اون قیام توأم باشد با یک بینش قوی، با یک درک قوی، با یک بصیرت نافذ. یعنی چه؟ یعنی یک وقت هست مردمی اجتماعی خودشون در غفلتن، خودشون بیخبرن، خودشون نمیفهمن، خودشون جاهلن. یک آدمی پیدا میشود بصیر، چیز فهم، با درک، درد این مردم را از خود مردم 100 درجه بهتر میفهمد، دوای این مردم را از خود این مردم بهتر میفهمد. در وقتی که دیگران هیچ چی نمیفهمیدن، به هیچ چیزی را درک نمی کردن، در ظاهر هم نمی دیدن، به اصطلاح اون چیزی که مردم دیگر در آینه نمی دیدن، او در خشت خام می دید، قیام می کند، نهضت می کند، تازه 20 سال می گذرد، 30 سال می گذرد، 50 سال می گذرد، تازه ملت بیدار میشن که فلان شخص قیام کرد، حرکت کرد، فلان اقدام رو کرد، نهضت کرد و چه منظورهای مقدسی داشت. ولی ما در 20 سال پیش، 30 سال پیش، پدران ما در 40 سال پیش، 50 سال پیش ارزش این درک نمی کردن. مثلا مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی که در حدود 60-70 سال پیش، این مرد فوتش ظاهرن در 310 است، 14 سال قبل از مشروطیت، در حدود 60-70 سال پیش این مرد قیام کرد، یک نهضت اسلامی در کشورهای اسلامی به پا کرد. شما امروز که تاریخ این مرد رو میخونید، میبینید این مرد واقعا غریب بوده است، واقعا تنها بوده است، درد این ملت مسلمان احساس میکرد، دوای این ملت مسلمان احساس میکرد، ولی خود ملت نمیفهمید، خود ملت به او دهنکجی میکرد، خود ملت او را مسخرش میکرد، ملت از او حمایت نمیکرد. اريد حیاته و يريد قتلي خليلك من غبي عذيرك من خليلك من مرادي. ولی 60 سال گذشته است، 70 سال گذشته است، هی تاریخ پشت سر تاریخ، هی تاریخ پشت سر تاریخ. وقتی که درست زوایای تاریخ روشن می شود، ببینیم عجب این مرد چه چیزهایی رو در اون روز می فهمیده که اساساً اکثریت 99% ملت ایران نمی فهمیده است. شما لااقل اون دو نامه‌ای که این مرد بزرگ، یکی به مرحوم آیت الله میرزای شیرازی بزرگ اعلی الله مقامه نوشته است، و یکی هم نامه‌ای که این مرد به عموم علمای ایران به عنوان یه متحد المعال فرستاده است، مثلا یکی برای مرحوم عاشق محمد تقی بزرگی در مشهد، یکی برای فلان عالم بزرگ در اصفهان، یکی برای فلان عالم بزرگ در شیراز. این نامه ها رو شما بخونید، ببینید این مرد چقدر خوب میفهمیده است، چقدر درک میکرده است، استعمار رو چقدر خوب میشناخته است و چقدر خوب در صدد بیدار کردن این ملت بوده است. بگذارید از این مزخرفاتی که بعضی از ابزارهای استعمار هنوز هم دارن میگن دیگه این همه ها رنگ ندارند. این نهضت مقدس است، چون مردی در زمانی پیدا می شود در پشت این ظواهر حقایقی رو می بیند که مردم عصر خودش نمی فهمیدن و درک نمی کردن. نهضت حسینی چنین نهضتی است. امروز است که ما درست می فهمیم یزید یعنی چه، حکومت یزید یعنی چه، معاویه چی کرد، نقشه امویه ها چه بود. ولی 199 ملت مسلمان در اون روز درک نمی کردن، مخصوصا با نبودن وسائل اطلاعاتی که امروز هست و در گذشته نبود درک نمی کردن. همون مردم مدینه درک نمی کردن. مردم مدینه روزی فهمیدن یزید چه کسیست و خلافت مزید یزید یعنی چه، که حسین ابن علی کشته شد. بعد که حسین ابن علی کشته شد، اینها تکون خوردن چرا حسین ابن علی کشته شد. یک هیئت اعزامی به شام فرستادن از اکابر مردم مدینه، در رأسشون مردیست به نام عبدالله ابن حنزله غسیل الملائکه. اینا وقتی رفتن فاصله میان مدینه و شام رو طی کردن به دربار یزید رفتن، مدتی موندن، تازه فهمیدن قضیه از چه خبر است. وقتی که برگشتن گفتن چی دیدید؟ گفتن اینقدر ما به شما بگیم در مدتی که در شام بودیم، میگفتیم خدایا نکند که از آسمان سنگ به سر ما بیاد. گفتن چه خبر بود؟ گفتن ما با خلیفه روبرو شدیم، شراب را علنی میخورد، قمار میکرد، دست سگ بازی میکرد، یوز بازی میکرد، میمون بازی میکرد، حتی با محارم خودش هم این مرد زنا میکرد. بعد برای این که ثابت کنن که از روی حقیقت میگفتن، همون عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه 8 پسر داشت، رو کرد به مردم مدینه، گفت مردم مدینه من چیزی فهمیدم، شما قیام بکنید یا نکنید من قیام میکنم ولو با همین 8 پسر خودم باشد. و همین جورم بود، در اون قیام حره این 8 پسرش را قبل از خودش فرستاد و شهید شدن علیه یزید، بعد خود این مرد شهید شد. این عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه 2 سال پیش 3 سال پیشش که ابا عبدالله از مدینه خارج می شد، اون روزی که حسین می گفت و علی الاسلام السلام ابقى بلیت الامت براع مثل یزید، یعنی من می دونم اگر یزید خلافت اسلامی را به دست بگیرد چه بر سر اسلام میاد. کجا بود؟ اون روز نبود. باید حسینی کشته بشود، جهان اسلام تکون بخورد تا تازه آقای عبدالله حنظله غسیل الملائکه و صدها نفر دیگر مثل او در مدینه و در کوفه و در جای دیگر چشماشونه بمارن باز بکنن بگن حسین حق داشت که چنین حرفی رو زد. اینم شرط دوم. شرط دوم سوم این که یک نهضت مقدس باشد، این است تک باشد، فرد باشد. یعنی چه؟ یعنی برقی باشد که در یک ظلمت کامل بدرخشد، یعنی برقی باشد در ظلمت کامل، یعنی ندایی باشد در میان سکوتها، حرکتی باشد در میان سکونهای مطلق. یعنی در یک شرایطی که خفقان به قدر کامل حکم فرماست، تمام مردم دیگه قدرت حرف زدن ندارن، تاریکی مطلق، یأس مطلق، ناامیدی مطلق، سکوت مطلق، سکون مطلق، یک مرتبه یک مرد پیدا می شود، این سکوت ها رو می شکند، این سکون ها رو از میان می برد، حرکتی می کند، برقی می شود، می درخشد در میان یک ظلمت، تازه دیگران پشت سرش تا می افتن. آیا نهضت حسینی این چنین بود یا نبود؟ این چنین بود. خب امام حسین چنین نهضتی کرد. امام حسین در این نهضت چه هدفی داشت؟ ما بعد می بینیم ائمه دین گفتن عجای چنین حسینی و چنین حادثه‌ای تا ابد باید زنده بماند. حسین چه هدفی از این نهضت داشت؟ ائمه اطهار چرا این همه اصرار داشتن که عجای حسین زنده بماند؟ این دو تا رو ما می‌خوایم بفهمیم. اما حسین چرا نهضت کرد؟ چه احتیاجی داره که ما بخوایم از خودمون دلیل ذکر بکنیم؟ حسین ابن علی خودش دلیل نهضتش رو بیان کرد، نه یک جا، نه دو جا، نه 10 جا. بابا گفت ابا عبدالله اگر نگفته بود ما حق داشتیم از پیش خودمون ببافیم. اینجا این جمله رو در این کنار میبینید، اینی ما خرجتو عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی. در کمال صراحت میگوید دنیای ما رو مفاسد گرفته است، امت جدم فاسد شده ان، قیام کردم برای اصلاح، من یک مرد اصلاح طلبم، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیره جدی و ابي. هدفی جز امر به معروف و نهی از منکر نداره. امام حسین هدف نهضت خودش رو روشن کرده از در کمال روشنایی. الا ترون الى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عن ليرغب المؤمن الى لقاء الله يفي لقاء الله محب. پس خودش بیان کرده است. ما اون وقت آمدیم چی گفتیم؟ اینجاست که تحریف معنوی پیدا می شود. حسین میگوید من نهضت کردم برای امر به معروف، نهضت کردم برای این که دین رو زنده بکنم، نهضت کردم برای این که با مفاسد مبارزه بکنم، نهضت من یک نهضت اصلاحی اسلامی است. ما آمدیم یه چیز دیگری گفتیم، دو تا تحریف معنوی بسیار عجیب در اینجا و ماهرانه کردیم، نمیدونم بگم ماهرانه بگم جاهلانه. یک جا آمدیم گفتیم آقا حسین ابن علی قیام کرد که کشته شود برای این که کفاره گناهان امت باشد. کفاره گناه، کشته شد برای این که گناهان ما آمرزیده بشه. حالا اگه بپرسن آقا آخه این در کجاست؟ خود حسین چنین چیزو گفت، پیغمبر گفت، امام گفت، چی گفتم چه حرفی را دیگه؟ ما میگیم، ما چه کار داریم به این حرفا؟ امام حسین کشته شد برای این که گناهان ما بخشیده بشود. نمیدونیم که این فکر را ما از دنیای مسیحیت گرفتیم. ما خیلی چیزا را از دنیای مسیحیت ندانسته ملت مسلمان بر ضد اسلام گرفت. یکی همین است. یکی از اصول معتقدات مسیحی مسئله صلیب رفتن مسیح هست برای این که فادی باشد. الان الفادی لقب مسیح هست. این از نظر مسیحیت جزء متن مسیحیت است. میگن عیسی به دار رفت و این دار رفتن عیسی کفاره گناه امت شد، یعنی گناهان ما را به حساب عیسی میگذارند. فکر نکردیم بابا این حرف مال دنیای مسیحیت است؟ این با روح اسلام سازگار نیست، این با سخن حسین سازگار است. به خدا قسم تهمت با ابا عبدالله است. والله اگر کسی در روز ماه رمضان روزه داشته باشد و این حرف را به حسین ابن علی نسبت بدهد و بگوید حسین برای چنین کاری بود و ازش نقل بکند، روزش باطل است، دروغ بر حسین است. ابا عبدالله که برای مبارزه با گناه کردن قیام کرد، ما گفتیم گناه کرد که سنگری بشود برای گناهکاران. ما گفتیم حسین یه بیمه درست کرد، یه شرکتی بیمه تأسیس کرد. بیمه چی؟ بیمه گناه. گفت شما را از نظر گناه بیمه کردم، در عوض چی میگیرم؟ شما عشق بریزید برای من، من در عوضش جبران میکنم گناهان شما را. اما شما هر چی میخواید باشید باشید، ابن زیاد باشید باشید، عمر سعد باشید باشید. ما میگیم حسین گفت یک ابن زیاد در دنیا کم بود، یک عمر سعد در دنیا کم بود، یک سلام ابن انس در دنیا کم بود، یک دیگری خونی مثلا در دنیا کم بود. امام حسین خواست خونی در دنیا زیاد بشه، عمر سعد در دنیا زیاد بشه. گفت ایها الناس هر چی میتونید بد باشید که من بیمه شما هست. تو یک تعریف معنوی دومی که در اینجا رخ داد از نظر تفسیر و توجیه حادثه کربلا این بود که آمدن گفتن آقا میدونید چرا امام حسین رفت و کشته شد؟ میگیم چرا؟ میگه یه دستور خصوصی فقط برای او، یه دستور خصوصی برای او بود و به او گفتن تو برو خودت به کشتن بده. دستور خصوصی بود. خب همین دستور خصوصی، خب این معلوم است اگر یک چیزی دستور خصوصی باشد به ما و شما دیگه ارتباط پیدا نمی کند، یعنی قابل پیروی نیست. یه وقت اگه بگن آقا حسین چنین کرد تو چنین بکن، میگه حسین از یه دستور خصوصی پیروی کرد، به من مربوط نیست، به ما مربوط نیست، به دستورات اسلام که دستورات کلی و عمومی است مربوط نیست. اون یه دستور خصوصی مخصوص خودش بود. حالا تفاوت این دوتا چطور است؟ امام حسین خودش فریاد کشیده است که آقا علل و انگیزه قیام من مسائلی است که منطبق می شود به اصول کلی اسلام، احتیاج به دستور خصوصی نیست. آخه دستور خصوصی در جایی میگن که دستورهای عمومی وافی نباشد، میگن دستور خصوصی. امام حسین در کمال صراحت فرمود اسلام دینیست که به هیچ مؤمنی، نفرمود به امام حتی، به هیچ مؤمنی اجازه نمیدهد که در مقابل ظلم، ستم، مفاسد، گناه بی تفاوت بماند. امام حسین مکتب به وجود آورد، ولی مکتب عملی اسلامی، مکتب او همون مکتب اسلام است، ولی مکتب اسلام، اسلام بیان کرد، حسین عمل کرد، در درجه اول بیش از هر کسی دیگر عمل کرد، مکتب عملی اسلام ماهرانه. برای این که این را از مکتب بودن خارج کنیم، قهرن از قابل پیروی بودن خارج کنیم، وقتی از مکتب بودن خارج شد دیگه قابل پیروی نیست، وقتی که قابل پیروی نشد پس دیگه از حسین نمیشه استفاده کرد، یعنی از حادثه کربلا نمیشه استفاده کرد، قابل پیروی نیست. از اینجا حادثه را ما عقیم کردیم از نظر اثر مفید داشتن. خیلی به نظر کوچک میاد که بگن آقا دستور خصوصی، آقا میگه وقتی گفتید دستور خصوصی معناش اینه دستورهای عمومی در این زمینه ها کافی نیست، وافی نیست، یعنی اگر دستور خصوصی نمیرسید که اسلام دستوری نداشت که بگوید در یک همچه شرایطی باید حرکت کرد، باید قیام کرد، بلکه اسلام میگه هر چه که پیش آمد خوش آمد، شما بینشینید بخورید بخوابید. پس میگیم حسین عملش استثنایی بود، قابل پیروی نبود. با این حرف عمل حسین را از مکتب بودن و قابل پیروی بودن خارج کردیم، پس از نظر اثر مفید این را بیخاصیتش کردیم، خونساش کردیم. بعد با اون حرف اولی که گفتیم حسین کشته شد برای این که کفاره گناهان امت باشد، مکتب زدی به حسین نسبت دادیم، یعنی مکتب گناهکاری. گفتیم حسین کشته شد برای این که مشوق گناه و گناهکار باشد. حالا ببینید شما این چه خیانتیست به حسین ابن علی علیه السلام. آیا خیانتی از این بالاتر هم در دنیا صورت دارد؟ اینه که عرض کردم این تحریف معنوی که در حادثه عاشورا صورت گرفته است از اون تحریفات لفظی 100 درجه خطرناکتر است. حالا اون آدم میگه آقا روز عاشورا 72 ساعت بود، من حرف میزنم 72 ساعت بود، بعدم اصرار میکنه 72 ساعت بود. خب یه چرندو گفت. اون که میگه مثلا 300,000 نفر رو حسین ابن علی کش، اون که میگه عروسی قاسم درست اهانت کرده به حسین ابن علی، اونی که میگه زعفر جنی آمد، اونی که میگه نمیدونم که زینب آمد به ابا عبدالله، چنین گفت ابا عبدالله فرمود که کیست برای من اسب بیاورد، یاره اعوانی نداشت، انصار نداشت، زینب را اسب ابا عبدالله بود، این دروغ را. اینها اونقدر خطر ندارد برای حسین ابن علی و برای هدف حسین ابن علی که این تحریف های معنوی خطرناکه. خب پس بنابراین ما آمدیم نهضت حسین ابن علی که خود هدف و منظوری داشته است او را مسخش کردیم، تحریفش کردیم، آمدیم سر یه مطلب دیگر. عرض کردیم که ائمه اطهار حتی به روایت از پیغمبر اکرم گفتن که این باید زنده بماند، فراموش نشود، مردم بینشینن، مردم بگرین. اونها چرا گفتن؟ هدف اونها از این دستور چه بوده است؟ اینجا هم باز یه هدف واقعی است و یک هدف مسخ شده. اما هدف مسخ شده، هدف مسخ به یک بار آمدیم گفتیم آقا این فقط به خاطر این است که تسلی خاطری برای حضرت زهرا سلام الله علیها باشد. ایشان با اینکه در بهشت هستند، با اینکه در همراه فرزند بزرگوارشون هستند و خود امام حسین هم فرمود هی مجموعه له فی حظیره القدس، اصل خودش در روز اول فرمود و ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف، فرمود من آرزو دارم کشته بشم چون ملحق میشم به پدرم، به جدم، به مادرم. با اینکه امام حسین ملحق به مادرش هست، معذالک حضرت زهرا تو بهش نشسته دائما بیتابی میکند و ما مردم بی سر و پا باید بیایم یه خود گریه بکنیم که امام حضرت زهرا تسلی خاطر پیدا کنه. آیا در توهینی برای حضرت زهرا شما بالاتر از اینم پیدا میکنید؟ گفتن ائمه که دستور دادن گریه کنید، هدف این دستور این بوده حضرت زهرا تسلی خاطر پیدا کنه. این یکی دیگه است. گفتن نه آقا، چیز دیگه است. چیز امام حسین بی تقصیر در کربلا به دست یک عده مردم تجاوزکار کشته شد، پس این تأثیر آور است، باید متأثر بود. منم قبول دارم امام حسین بی تقصیر کشته شد، منم قبول دارم امام حسین به دست یک عده مردم ظالم متجاوز کشته شد، اما هم یه آدمی بی تقصیر به دست یه عده مردم متجاوز کشته شد. روزی 1000 نفر آدمی بی تقصیر به دست آدمهای با تقصیر کشته می شود. روزی 1000 نفر آدم در دنیا به اصطلاح نسله می شن. تأثیر آورن هست، اما آیا این نسله شدنها ارزش دارد که سالهای زیاد، قرنهای زیاد، 10 قرن، 20 قرن، 30 قرن هی ادامه پیدا کند، ادامه پیدا کند، هی ما بینشینیم به اظهار تأثیر کنیم؟ حیف، حسین ابن علی نفله شد، حسین ابن علی خونش هدر رفت، حسین ابن علی بی تقصیر کشته شد، به دست یه افراد متجاوز کشته شد. آقا حسین ابن علی بی تقصیر کشته شد، به دست افراد متجاوز کشته شد، اما کی گفته حسین ابن علی نفله شده است؟ کی گفت خون حسین ابن علی هدر رفت؟ اگر در دنیا یک آدمی شما پیدا کنید که نگذاش یک قطره خونش هدر برود، حسین ابن علی است. اگر کسی در دنیا پیدا کنید که نگذار شخصیتش هدر برود، یک ذره حسین ابن علی است. مردی که برای قطره قطره خون خودش اونچنان ارزش قائل شد که اگر ثروتهای دنیا که برای اون مصرف می شود تا دامنه قیامت حساب بکنید، برای هر قطره خونش میلیاردها میلیارد تومان بشر پول خرج کرده است. آدمی که کشته شدنش سبب شد که نام او پایه کاخ ستمکاران را 1 قرن، 2 قرن، 3 قرن، 10 قرن، 20 قرن بلرزاند، این آدم نفله شد، هدر رفت. ما حالا غصه بخوریم که حسین ابن علی نفله شد؟ تو نفله شدی بیچاره نادان، من و تو نفله هستیم، من و تو عمرمون هدر رفت. حسین ابن علی نفله شد که ما بیایم قصه نفله شدن حسین ابن علی رو بخوریم؟ قصه برای خودت بخور، تو توهین میکنی به حسین ابن علی که میگه نفله شد. حسین ابن علی کسی که گفتن ان لک درجتا عند الله لن تنالها الا بالشهاده، پس وقتی آرزوی شهادت میکرد حسین ابن علی، آرزوی نفله شدن میکرد که بعد من و شما بیایم اونجا اظهار تأثیر بکنیم که نفله شد، هدر رفت. نه آقا، اونها که آمدند توصیه کردند که باید عزای حسین ابن علی زنده بماند، چون هدف حسین ابن علی هدفی بود و حسین ابن علی یک مکتب به وجود آورد، میخواستن مکتبش زنده بماند. برای این که در دنیا شما نمونه هرگز پیدا نمی کنید یک مکتب عملی که نمونه مکتب حسین ابن علی باشد. اگر شما نمونه ای پیدا کردید مانند نمونه حسین ابن علی، اون وقت بگید آقا چرا ما هر سال باید یاد حسین ابن علی رو تجدید بکنیم؟ اگه پیدا کردید اون وقت بگید. اون چی که در حسین ابن علی در این حادثه عاشورا و در اون ابتلا و در اون مصیبت پیدا شد، از توحید، از جلوه ایمان، از جلوه خداشناسی، از ایمان کامل به جهان دیگر، از رضا، از تسلیم، از صبر، از استقامت، از مردانگی، از طمأنینه نفس، از ثبات، از استقامت، از عزت نفس، از کرامت نفس، از آزادی خواهی و آزادی طلبی، از اینکه در فکر انسانها باشد، از اینکه در خدمت انسانها باشد. اگر شما نمونه‌ای در دنیا پیدا کردید، اون وقت بگید چرا ما نام حسین ابن علی رو زنده بکنیم؟ بدیل ندارد، مثل ندارد، برای اینه که بلکه پرتوی از روح حسین ابن علی در روح ما و شما بتابد. اگر عشقی که ما برای او میریزیم، اون شب عرض کردم، این عشق در مسیر هماهنگی روح ما باشد، یه پرواز کوچک روح ما با روح حسینی بکنند، یه ذره از همت او، یک ذره از غیرت او، یک ذره از حریت او، یک ذره از ایمان او، یک ذره از تقوای او، یک ذره از توحید او، یه ذره اگر در ما بتابد و چنین اشکی اگر از ما، از چشم ما جاری بشود، اون اشک هر چه دلتون بخواد قیمت دارد. اگر گفتن به اندازه یه بال مگسش هم یک دنیا ارزش دارن، باور بکنید. اما نه عشقی که برای نفله شدن حسین باشد، عشقی که برای عظمت حسین باشد، برای شخصیت حسین باشد، عشقی که نشانه از هماهنگی کردن و پیروی کردن حسین ابن علی باشد. بله، یک بال مگسش هم یک دنیا ارزش دارد. خواستم که همیشه مردم این مکتب عملی رو ببینن. اولا ببینن خاندان پیغمبر دلیل بر صدق و گواه خود پیغمبر هستند. آقایان، اگر گفتن فلان مسلمان در جنگی که مثلا در روم یا در ایران کرد، اون مقدار شهامت ایمان نشون داد، اون قدر دلیل بر حقانیت پیغمبر نیست که بگوین فرزند پیغمبر چنین کرد. چون میگن همیشه خاندان یک نفر از هر کسی دیگر سوء ظن و بدگمانیش به او بیشتر است. ولی وقتی که خاندان پیغمبر می‌بینیم در نهایت صفا و ایمان هستند، بهترین گواه بر صدق این پیغمبر است. علی علیه السلام، هیچ کس مانند او با پیغمبر نبوده، با پیغمبر بزرگ شده، و هیچ کس هم مانند علی مؤمن به این پیغمبر نیست و فدایی این پیغمبر نیست. این خودش عدل دلیل بر صدق این پیغمبر است. حسین فرزند این پیغمبر است. وقتی که نشون میدهد ایمان خودش به تعلیمات این پیغمبر، پیغمبر جلوه میکند. اون وقت پیغمبر در متجلی میشه در عالم. ببینید چقدر راستگوست که فرزندش وقتی سر دوراهی قرار میگیرد، در یک طرف مال هست، ثروت هست، وعده هست، هزار جور خوشی هست، همه جور وعده ها بهش میدن، ولی در اونجا حقیقت از بین رفته است، دین از میان رفته است، مظلوم ها زیاد هستند، ثروت های به اصطلاح ملت ها همه در اختیار یه افراد خاصی قرار گرفته است. اون طرف دیگر نگاه می کنند، در اونجا کشته شدن هست، در اونجا شهید شدن جوانان هست، اسیر شدن زن و فرزند هست، تشنگی هست، تیر هست، شمشیر هست، ولی حق زنده شد، حقیقت زنده شد، عدالت زنده شد، اسلام زنده شد. میبینن فرزند پیغمبر اینجا رو میگیره. از اینجا میفهمن این پیغمبر چقدر راستگو بود. اون چیزهایی که بشر همیشه به زبان میآورد ولی در عمل کمتر دیده میشود، در وجود حسین دیده میشه. چطور؟ روح بشر این مقدار هم شکست ناپذیر باشد؟ سبحان الله، بشر به کجا میرسد؟ روح بشر چقدر شکست ناپذیر میشود که بدنش قطع میشود، جوانانش جلوی چشمش قلم قلم میشوند، در منتها و درجه تشنه میشود که حتی به بالا آسمون که نگاه میکند تیره و تار است نظرش. خاندانش میبینه الان داره اسیر میشود، هر چی دارد از دست داده است، ولی یک چیز برای او باقی مونده، اون روحش. روحش هرگز شکست نمیخورد، یک ذره شکست نمیخورد. شما یه همچه صحنه نمایشی از فضائل انسانیت در غیر کربلا نشون دارید که اون وقت بگیم به جای کربلا از اون حادثه یاد بکنید؟ پس همچه حادثه ای رو باید زنده نگه داشت، حادثه ای که یک جمعیت 72 نفری از نظر روحی یک جمعیت 30,000 نفری رو شکست دادن. چطور شکست دادن؟ اولا شما دیدید با اینکه اینها در اقلیت بودن و کشته شدنشون قطعی بود، یک نفر از اینها ملحق به دشمن نشد. اما از اون 30,000 نفر به اینها ملحق شدن، یکی از سردارانشون حره بن یزید ریاحی و 30 نفر دیگر. این دلیل بر اینه که از نظر روحی اینها بردن و اونها باختن. آقا عمر سعد در کربلا کارهایی کرده است که دلیل بر شکست روحی خودش است. تاریخ رو بخونید، چرا در کربلا از جنگ تن به تن اینها پرهیز داشتن؟ اول حاضر شدن، اول طبق معمولی که در اون دوره ها بوده است، قبل از این که به اصطلاح جنگ مغلوبه بشود و یا تیراندازی بشه، یه نوع مثل اینکه زورآزمایی بوده است. یه نفر دو نفر از این طرف می رود، یه نفر از اون طرف میاد. یه چند نفر که آمدن با اصحاب حسین مبارزه کردن، اینقدر در اینها نیروی روحی دادن که بعد دستور داد عمر سعد، گفت جنگ تن به تن دیگه موقوف. مخصوصا خود ابا عبدالله در وقتی که آمد به میدان، در چه وقتی آمد؟ آقا فکر بکنید عصر روز عاشورا، چون تا ظهر شد هنوز عده از اصحاب بودن که نمازم خوندن. از صبح تا عصر تلاش کرده است. چه تلاش هایی؟ بدن هر یکی از اصحابش را غالبا خودش آورده در خیمه شهدا گذاشته است، بدن یارانش خودش آورده است، به بالین یارانش خودش آمده است، اهل بیتش خودش تسلی داده است. اینقدر تلاش کرده که خدا می داند گذشته از اون داغهایی که دیده است. آخرین کسی که میاد به میدان خودش است. خیال کردن که دیگه در یک همچه شرایطی میتونم با حسین مبارزه می کنن. هر کسی که آمد جلو لحظه ای مهلتش نداد که فریاد عمر سعد بلند شد، گفت خدا مرگتون به دعای مادرهاتون به عزاتون بنشیند. به مبارزه کی رفتید؟ هذا ابن قتال العرب، این پسر کشنده عرب است، پسر علی ابن ابی طالب است. والله لنفس ابیه بین جبینه، به خدا اون روح پدرش علی در کالبد این است، نرید به جنگی. این علامت شکست بود یا نه؟ 30,000 نفر از چنگ تن به تن کردن با یک مرد تنهای قریب، اون همه مصیبت دیده، اون همه زحمت کشیده و اون همه تلاش کرده، تشنه گرسنه از کار، از شکست میخورد، عقب نشینی میکند. نه تنها در مقابل شمشیر ابا عبدالله شکست خوردن، در مقابل منطق شکست خوردن. ابا عبدالله در روز عاشورا قبل از شروع جنگ 2-3 بار خطابه انشاء کرد. واقعا خود اون خطابه ها عجیب است. آخه سخن، کسانی که اهل سخن هستن میدونن، سخن را اگر بخواد عالی عالی باشد و اوج بگیرد، ممکن نیست در حال عادی انسان بتواند سخنی بگوید که حد اعلی اوج بگیرد. باید روح بشر در اهتزاز بیاد. مخصوصا اگر سخن فرض کنه شما که از نوع مرثیه باشد، باید دل آدم خیلی سوخته باشد تا یه مرثیه خوب بگوید. اگر بخواد غزل بگوید، باید سخت دچار احساسات عشقی باشد تا غزل خوبی بگوید. اگر بخواهد حماسه بگوید، باید سخت احساسات حماسی داشته باشد تا یک سخن حماسه بگوید. وقتی اون خطبه های ابا عبدالله رو میبینیم، مثلا یکی از اون خطبه های، خطبه مفصل ترین خطبه است، همون که در روز عاشورا آمد، از اسب پیاده شد، سوار شتر شد. برای اینکه شتر بلندتر است، میخواست که به اصطلاح یک جای مرتفع تری باشد، صداش بهتر برسد. تب لکم ایتها الجماعه و ترها حین استصرختمونا واجفین، تا اون جایی که هی میگوید میگوید میگوید، راستین نمونه از خطبه های علی علیه السلام است. اگر خطبه های علی را کنار بگذاریم، دیگه خطبه ای به این پرشوری در دنیا پیدا نمی شود. یک بار و دو بار و سه بار صحبت کرد. عمر سعد ترسید بر لشکریان خودش که مبادا نطق حسین اینها را تحت تأثیر قرار بدهد. دیگه یه نوبت که آمد ابا عبدالله صحبت بکند، دیدینید چقدر نامردی کردن، چقدر روحشون شکست خورده بود. دستور داد گو هو هو کنید، هو هو کنید، به دهنتون بزنید که صدای حسین را کسی نشنود. آیا این علامت شکست نیست؟ آیا این علامت پیروزی حسین نیست؟ آیا این نباید درس باشد برای ما که یک بشر اگر با ایمان باشد، اگر موحد باشد، اگر به خدا پیوند داشته باشد، اگر به اون دنیا ایمان داشته باشد، اگر نفس مطمئن نباشد، یک تن 20,000 30,000 نفر را از نظر روحی شکست میدهد؟ آیا اینجور نیست؟ نمونه اینا رو شما کجا دیگه پیدا میکنید؟ شما کیه در دنیا پیدا میکنید در شرایطی مثل شرایط حسین ابن علی قرار بگیرد، دو کلمه از اون خطابه حسین ابن علی رو بتونه بکنه؟ دو کلمه از اون خطابه زینب سلام الله علیها، اون زینب داغ دیده را در دم دروازه کوفه بخواند؟ اینها درس است. گفتن این عذار احیا بکنید، زنده نگه دارید که این نکته ها رو بفهمید، این نکته ها رو دریابید. برای این که عظمت حسین رو درک بکنید، برای این که اشک اگر میریزید از روی معرفت باشد. معرفت حسین شما رو بالا میبرد، شما رو انسان میکند، شما رو آزاد مرد میکند، شما رو اهل حق و حقیقت میکند، اهل عدالت میکند، یک مسلمان واقعی میکند. حسین، مکتب حسین مکتب انسان سازی است، نه مکتب گناهکار سازی است. حسین سنگر عمل صالح است، نه سنگر گناهکاری. پس این است فلسفه این که گفتن عزای حسین ابن علی را زنده نگه دارید. ببینید چی برای حسین ابن علی پیش نیامد، چه مصیبتی پیش نیامد، چه سختی پیش نیامد، چه بلا و گرفتاری پیش نیامد. ببینید در مقابل همه اینها آیا حسین ابن علی سرفراز بیرون آمد یا نه؟ پس شما یک ذره شیعه او باشید، یک ذره پیرو او باشید. توحید رو ببینید، ایمان به معاد و آخرت رو ببینید. در صبح روز عاشورا جمله ای گفت که در اون وقت شاید آدم باور نکند که این جمله چقدر از روی حقیقت گفته شده است. نوشتن همین که نماز صبح رو خوند با اصحاب خودش، بعد برگشت رو به اصحاب خودش کرد، فرمود اصحاب من آماده باشید، مردن جز یک پلی نیست که شما را از دنیایی به دنیای دیگر عبور میدهد، از یک دنیای بسیار سخت به یک دنیای بسیار عالی و شریف و لطیف. این سخنش بود، اما عملش ببینید. این را که حسین ابن علی نگفته است، این را خود دیگران گفتن، حضار گفتن، کسانی که وقایع نگار بودن گفتن، حتی حمید ابن مسلم که وقایع نگار عمر سعد است این قضیه را گفته است. میگه من تعجب میکنم از حسین ابن علی که هر چه که لحظه به لحظه شهادتش نزدیکتر میشد و کار بر او سخت‌تر میشد، چهره اش برافروخته‌تر میشد، مثل آدمی که به وصل داره نزدیک میشود، خوشحالتر که انهو دارد میشود. حتی یه جمله ای دارد، میگوید همون دم آخر، اون لحظات آخر که من رفتم به سراغ حسین ابن علی علیه السلام، وقتی رفتم که سر مقدسش رو اون لعین ازل و ابد از بدن جدا کرده بود، من چشمم که افتاد اون بشاشت چهرش، اون روشنی چهرش اون چنان من گرفت که مردنش فراموش کردم، کشته شدنش فراموش کردم. لقد شغلنی نور و وجهی عن الفکر فی قتله. برای این شما نمونه پیدا میکنید؟ اگر نمونه پیدا کردید بعد به جای عزای حسینی عزای او رو میگیریم، به جای یاد حسین از او یاد میکنیم. در حملات خودش نوشتند نقطه ای را در میدان مرکز قرار داده بود ابا عبدالله، مرکز حملاتش اونجا بود، مخصوصا نقطه ای را انتخاب کرده بود امام که نزدیک خیام حرم باشد، از خیام حرم خیلی دور نباشد. به دو منظور، یک منظور این که میدانست که اینها چقدر نامرد و غیر انسانند، اینها همین مقدار همیت ندارند که لااقل بگن که ما با حسین طرف هستیم پس متعرض خیمه ها نشوند. میخواست تا جن در بدن دارد، تا این رگ گردنش میجنبد، کسی متعرض خیام حرمش نشود. حمله میکرد، از جلو و حملهش فرار میکردن، ولی زیاد تعقیب نمیکرد، برمیگشت مبادا خیام حرمش مورد تعرض قرار بگیرد. دیگر اینکه میخواست تا زنده است اهل بیتش بدانند که او زنده است. در نقطه ای را مرکز قرار داده بود که صدای حضرت میرسید. وقتی که برمیگشت در اون نقطه می ایستاد، فریاد می کرد لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. وقتی که این فریاد لا حول ولا قوت الا بالله حسین بلند می شد، اهل بیت سکونت خاطری پیدا می کردن، گفتن آقا هنوز زنده است، آقا هنوز زنده است. امام به اهل بیت فرموده بود هرگز تا من زنده هستم از خیمه ها بیرون نیایید. این حرف ها را باور نکنید که اینایی دم بدم بیرون میدویدن، ابدا. دستور آقا بود تا من زنده هستم شما باشید، حرف سستی از دهن شما بیرون نیاد که اجر شما ضایع میشود. مطمئن باشید عاقبت شما خیر است، نجات پیدا میکنید، خداوند دشمنان شما را عذاب خواهد کرد، به زودی هم عذاب خواهد کرد. اینها را به اونها فرمودید. اونها اجازه نداشتن و بیرونم نمی آمدن. غیرت حسین ابن علی اجازه نمیداد، غیرت عفت خود اونها اجازه نمیداد که بیان بیرون، بیرونم نمی آمدن. این صدای آقا را که میشنیدن لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، یه اطمینان خاطری پیدا میکردن. چون آقا وداع کرده بودن و یک بار یا دو بار دیگرم باز بعد از وداع آمده بودن و خبر گرفته بودن، این بود که اهل بیت امام به اصطلاح هنوز انتظار آمدن امام رو داشتن. اسبهای عربی برای میدان جنگ اینها تربیت می شدن، از حیوان تربیت پذیری. اینها در وقتی که صاحبشون کشته می شد عکس العمل های خاصی از خودشون نشون می دادن. اهل بیت ابا عبدالله در داخل خیمه هستن، همینجور منتظر ببینن تا کی صدای آقا رو میشنون، یا شاید یک بار دیگر جمال آقا رو زیارت میکنن که یک وقت صدای همهمه اصل ابا عبدالله بلند شد. آمدن در خیمه، خیال کردن آقا آمدن. یه وقت دیدن این اصل آمده است، ولی در حالی که زیر این اصل واجه بولند. اینجاست که اولاد ابا عبدالله، خاندان ابا عبدالله فریاد وا حسیناه وا محمدا را بلند کردند، دور این عصر رو گرفتند. نوحت سرایی طبیعت بشر است. انسان درد دل خودش را وقتی میخواد بگوید به صورت نوحت سرایی میگوید. آسمان را مخاطب قرار میدهد، زمین را مخاطب قرار میدهد، درختی را مخاطب قرار میدهد، خودش را مخاطب قرار میدهد، یه انسان دیگری را مخاطب قرار میدهد، حیوانی را مخاطب قرار میدهد. دیگه هر یکی از این افراد خاندان ابا عبدالله به نحوی نوحه سرایی را آغاز کردن. آقا بهشون فرموده بود تا من زنده هستم حق گریه کردنم نداری، من که مردم البته نوحه سرایی بکنید. گریه است، انسان وقت غصه دارد باید گریه بکند، عقده دلش خالی بشود. اجازه گریه کردن رو بعد از این جریان یافته بودند. در همون حال شروع کردن به گریستن. نوشتند دخترکی دارد حسین ابن علی علیه السلام که خیلی هم این دختر رو دوست می داشت، خیلی این دوست می داشت، سکین خاتون، که بعد هم یک زن ادیبه عالمه شد و زنی بود که همه علما و ادبا برای او اهمیت و احترام قائل بودن. ابا عبدالله خیلی این طفل رو دوست می داشت، او هم با آقا فوق العاده علاقمند بود. این بچه نوشتن به صورت نوحت سرایی جمله هایی گفت که دلهای همه رو کباب کرد. به حالت نوحت سرایی این عصر رو مخاطب قرار داده است. میگه یا جواد عبی هل سقی عبی ام قتل عبی عطشانا. میگه ای عصر پدرم، پدر من وقتی که رفت تشنه بود، آیا پدر من رو سیراب کردن یا با لب تشنه شهید کردن؟ هل سقی عبی ام قتل عطشانا. این در چه وقت بود؟ وقتی که دیگه ابا عبدالله از روی عرش به روی زمین افتاده است. این جنگ با یک تیر شروع شد و با یک تیر خاتمه پیدا کرد. پیش از ظهر عاشورا که شد، بعد از اون اتمام حجت های امام، عمر سعد کسی بود که تیری به کمان کرد و فرستاد به